قرار بده. خدمتگزاران به کشور و ملت و نظامون خاص رهبر عزیزمون مؤید و منصور و محفوظ بدار. شهدا امام انباتمون غریق رحمتت بفرما. عاقبت امرمون و نسلمون به خیر و سعادت ختم بفرما.
یا رب الحسین، یا رب الحسین، اشفی صدر الحسین، اشفی صدر الحسين بظهور الحجة يا رب.
دریچه به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دنیا راهی است پر پیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می رسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می خواند.
اهدنا الصراط المستقیم.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشان دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم می‌خواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب به همه شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان خوب برنامه مشق راه، که امروز هم مثل هر دوشنبه و سه شنبه دیگه وقت میگذارید و برنامه خودتون رو از رادیو معارف میشنوید. به لطف خدا توی این برنامه هم در خدمت مهمان و کارشناس بزرگوار برنامه‌مون هستیم که قبول زحمت میکنند و هر هفته با ما همراهی میکنند و نکته های ارزشمندی رو هم به ما میآموزند. حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق. جناب استاد، خدمت شما سلام عرض میکنم. روزتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی، همکاران و شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
سلامت باشید، انشاءالله مشرف فرمودید. آماده میشیم برای بهره‌مند شدن از نکته های جناب استاد فقیهی به برکت صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان گرانقدر ایشون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. لطفاً شما عزیزان هم کنارمون باشید، هم توی بحثامون مشارکت بکنید و یا اگر سوالی در حوزه اخلاق توحیدی براتون پیش اومده حتماً بپرسید. راه‌های ارتباطی رو خدمتتون یادآوری می‌کنم. شماره های تلفن 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 و همینطور سامانه پیامکی 30553 که لطفاً ابتدای تلفن یا پیامکتون حتماً اسم برنامه مشق راه رو ببرید. خب جناب استاد فقیهی عزیز، ما آماده ایم و مشتاق که بیشتر از اخلاق توحیدی بشنویم. بفرمایید که امروز از چه دریچه‌ای به این موضوع می‌پردازید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. این حدیث رو من در ابتدا بخونم. دارد که وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به امیر المؤمنین فرمودن یا علی. حالا ببینید، گوینده پیامبرن و شنونده امیر المؤمنین، خیلی مهمه. فرمودن یا علی اذا حالک امرون، وقتی یه امر هولناکی هراس انگیزی برات پیش اومد، او نزلت به کش شدت، یا یه گرفتاری سختی برات ایجاد شد، خب حالا امیرالمؤمنین خودشون از اهل بیتن،
بله،
فرمودن به امیرالمؤمنین این طوری دعا کن، بگو اللهم خدایا به حق محمد و آل محمد، خدایا به حق پیغمبر و اهل بیت پیغمبر، ان تصلی علی محمد و آل محمد، که خدایا بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر درود بفرست. حالا بعدش دعا کن، دعات هم این باشد که خدایا ان تنجینی من هذا الغم، خدایا من از این غم و غصه نجات بده. ببینید اون نکات اخلاق توحیدی و تربیتی که مد نظره اینه که توجه به این میدن که خدای بندگانی دارد که این بندگان در جا پیش خداوند جایگاهی دارن، حقی دارن، حرمتی دارن. فرق میکند با یه بندگانی که پیش خدا هیچ ارزشی ندارن. گفتن بگو اللهم انی اسالک به حق محمد و آل محمد، یعنی خداوند اینا را دوست می‌دارد. خداوند برای اینا یه جایگاهی قرار داده
که اونا البته به جایگاهشون و به اعمالشون برمیگرده.
بله، اینا تربیت یافتگان دست خود خداوندن، معصومند. حالا اون بحثای علمی و فلسفیش بموند که حالا این حق چیه، اما من همین مقدار توجه میکنم که ببینید گاهی من میگردم یه آدم ثروتمندی پیدا کنم، بگم حالا این ثروتمنده، اینا واسطه، مثلا توی یه اداره یه آدم آبرومندی پیدا کنم پیش رئیس اداره این وسیله بشن. ما در تمام عالم هستی در پیشگاه خداوند یه گروه آبرومند داریم، حالا انبیا و اولیا، اما مخصوصینشون پیغمبرند و اهل بیت پیغمبر. خب عنوان بگید اللهم انی اسالک، خدایا من از تو درخواست میکنم به حق محمد و آل محمد، اما بلا فاصله هم به این خانواده دعا میکنم. وقتی خانواده خوبی هست میگم خدای اول ان تصلی علی محمد و آل محمد، بعد خدایا به برکت اینا ان تنجینی من هذا الغم. این مال چیه؟ این مال اینه که آدم در زندگی تو مسیر درست قرار بگیره. این که گفتن در مقام دعا کردن متوسل به پیغمبر و اهل بیت و صلوات بشید، برای اینه که آدم مسیر درست رو تو زندگیش یاد بگیره.
بله.
نگفتن وقتی فقیر شدی سراغ یه آدم ثروتمند بگیری، نگفتن وقتی گرسنه شدی سراغ یه آدمی که، نه، گفتن وقتی گرفتار دارید از یه امری میترسید به این بهانه بندگان شایسته خدا را پیدا کنید و به این بهانه به خدا متصل بشید.
اونایی که پیش خدا وجیه هن.
بله، تو دعای توسل داریم یا وجیه هن عند الله، باید ببینیم آبرومند درگاه خداوند کیه. و خداوند خودش همه کاره ی عالمه. خب وقتی هم اینا آبرومند درگاه خداوندی هن، آدم به این واسطه از اون خزائن الهی بهره‌مند میشه. امیدواریم که خداوند هممون رو در اون صراط مستقیم الهی قرار بدهد
انشاءالله. خیلی متشکرم و خدا رو شکر که ما پیرو این بزرگواران هستیم استاد. یعنی این حمدی که ما معمولا در دهه امامت و ولایت به زبون میاریم رو باید همیشه بگیم: الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین والائمه المعصومین علیهم السلام. واقعا نعمت بزرگیه که همین هم شکرش رو به جا آوردن کلی کار میبره و چقدر توجه میخواد، که امیدواریم خدا خودش به هممون این توجه رو و این توفیق رو عنایت بکنه. خیلی متشکرم از شما جناب استاد فقیهی عزیز و همه شما شنوندگان محترم که همچنان کنار ما اید و برنامه مشق راه رو میشنوید. میدونم که منتظرید تا پاسخ سوالاتتون رو دریافت کنید. بیش از این شما رو منتظر نمیگذاریم. فاصله میگیریم و برمیگردیم و به سوالات شما میپردازیم.
انسان در این دنیا یه راهی رو بخواد یا نخواد طی میکنه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. این راه
شنونده توصیه های اخلاقی عرفانی استاد سید احمد فقیهی هستیم.
منتها این راه نیاز به راهنما دارد و همچنین نیاز به یک مشقی دارد که بشد مشق راه زندگی سعادتمندانه انسان.
در برنامه مشق راه
قل یا ربی
زدنی علما
زدنی فقها
زدنی حكما
اتبع قولك عملا يبني
يجبر ذلك
عثرة أمة.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به بخش پاسخگویی استاد فقیهی به سوالات شما. یک بار دیگه راه‌های ارتباطی رو خدمتتون یادآوری می‌کنم که هر وقت سوالی در حوزه اخلاق توحیدی داشتید بپرسید. 329-10-551 و 52 با پیش شماره 025 برای تماس تلفنی در نظر گرفته شده و 3553 برای ارسال پیامک، که لطفاً ابتدای تلفن و پیامکتون حتما اسم برنامه مشق راه رو ببرید. جناب استاد، پیامک دوست عزیز رو براتون بخونم که شکل درد دل هم داره. نوشتن که اخیراً خیلی گره و سوء تفاهم توی کارم و برخورد با همکاران پیش میاد. یه وقتایی اونقدر حاشیه هست توی اداره که واقعاً خسته میشم. لطفاً راهنمایی کنید چطور کار کنم که کنار ارتقای کاری اجر اخروی هم داشته باشه و کمتر حاشیه پیش بیاد. بفرمایید.
اگر که به صورت فهرستوار چند تا نکته رو عرض کنم، توضیحاتش بشه برای یه وقت دیگه. اول اینکه هیچ وقت در زندگی آدم به خودش تلقین مشکل و سختی نکنه. اصلا اینکه یه کاری مشکله یا یه کاری سخته این بی‌معنیه. ممکنه بگم آقا این کار یه فرصت بیشتری میخواد، یه تأمل بیشتری میخواد. یعنی جهات مثبت قضیه رو نگاه بکنه.
نوع نگاهمون رو عوض بکنیم. بله. منفی نگر نباشیم.
بله. این آدم رو افسرده میکنه. آه. چقدر من تو زندگی مشکل دارم. چقدر کارهای من هر روز سخته. نه. کارهای من خیلی پیچیده است. یه دقت بیشتری میخواد. یه زمان بیشتری میخواد. مثلا بعضی از دانش آموزا میگن این درس خیلی سخته. خیلی مشکله. نه. این درس ممکنه نسبت به درس دیگه یه نیم ساعت بیشتر مطالعه بخواد. این اول که آدم به خودش تلقین سختی و مشکل نکنه. نکته دومی که باید بهش توجه بکنیم اینه که تو زندگی خانوادگی، چون جالا هم بحث خانواده بود هم بحث محل کار، تو زندگی خانوادگی بهانه گیری رو از همدیگر باید صفر کنیم، اینکه کمش بکنی. اینکه یک کسی من از او بهانه میگیرم، او از من بهانه میگیره، بهانه گیری باید بره کنار. گاهی اگر یه نکته ای هم هست خیلی محترمانه آدم یه تذکری بده. شاید اینطور، اونم با شاید. شاید اگه اینطور شده بود بهتر بود. این نکته دوم. نکته سومی که تو زندگیامون ما خلاصه دوچارش هستیم غفلت از یاد خداست. کار اگه برای خدا من بکنم کار برام شیرینه، لذت بخشه، و هر قدرم زحمت بیشتری بر من داشته باشد خب اجر بیشتری بر من دارد. دارد که تو روایات افضل الاعمال احمدها، اون کاری که سخته خب ثواب بیشتری هم دارد. این من ندارد که این بگم این کار سخت‌تر بود. خب من اگه دنبال اجر و ثوابش هستم، همه الان من نمیدونم اما قاعدتا کسی تو مناطق دوردست مثلا کار بکنه شاید یه حقوق بیشتری بهش بدن.
بله.
تا کسی که توی منطقه خوش آب و هوای تو درگاه خدا هم همینطوره، یه کار سخت داره خب اجر و مزد بیشتری دارد و توجه به خداوند داشته باشم. و نکته بعدی این که ما باید یاد بگیریم هم به هم دیگه محبت بکنیم، محبت کنیم، هم دیگر رو دوست بداریم، و هم اگر کاری هم برای کسی میکنیم اونم از سر محبت باشه. مگه از سر اجبار دیگه؟ حالا من مثلا اینجا استخدام شدم این کارا باید انجام بدم، این خیلی منو افسرده و ناتوان میکنه.
بله، از سر علاقه انجام بدیم.
بله، من اینجا حالا این کارا کار مردم را میاندازم، چقدر شیرینه. آدم میتونه کارشو با لذت انجام بده، مشکلی رو از یه نفر حل میکنم. اینه که هم به هم دیگر محبت بکنیم و هم کار هم دیگر رو با محبت انجام بدیم. تو یه روایت دارد که ان حوائج الناس الیکم من نعم الله، یکی از نعمتهایی که خدا به ما میدهد اینه که گاهی یک کسی کارش به دست من گیره. خب اینا نمیباد من بهانه قرار بدم، اینا لطف خدا بدونم. چه خوب شد امروز من تونستم مشکلی یک کسی رو حل بکنم، چه منتی خدا سر من گذاشت.
اصلا خودمون پیش قدم بشیم، نداریم که طرف عرض حاجت بکنه.
بله،
خودمون بریم اقدام بکنیم برای رفع مشکلاتش.
وقت ببینید فرقش چیه. فرقش نیست که من یه کاری انجام میدم با اکراه، خودم آزرده میشم، روح و روانم خسته میشد، تا اینکه آدم یه کاری با محبت انجام میده خودش هم نشاط پیدا میکنه. چقدر خوب شد امروز گره از کار یه انسانی رو باز کردم. اگه اینا را مراعات بکنیم انشالله امیدواریم که لطف خدا شامل حال هممون بشه.
انشالله. خیلی متشکرم. اما سوء تفاهم جناب استاد بعضن به خاطر ابهام در عمل کردم هست دیگه. یکی از مشکلاتی که مخصوصا توی بعضی از محیط‌های کار پیش میاد اینه که نیت خوانی میکنن، میگن که فلان همکار من داره فلان کار رو انجام میده برای اینکه به فلان جا برسه، و این سوء تفاهم ها به وجود میاد، با هم دیگه حرف هم نمیزنیم، بعضن یه قضاوت های پیش از عمل هم داریم و باعث میشه که این سوء تفاهم ها عمیق‌تر هم بشه و برای رفعش هم متاسفانه کاری نمیکنیم و میریم پیش دیگران صحبت میکنیم و باعث میشه که اتفاقات دیگه و آسیب‌های جدی‌تری هم به وجود بیاد. به نظرم خوبی که با هم دیگه بیشتر حرف بزنیم، هم در محیط خانواده هم در محیط کار. اگه نکته‌ای در این مورد هم هست بفهمید استفاده میکنیم.
بله، یکی از مهمترین راه‌های نفوذ شیطان، ببینید شیطان همیشه یه راهی برای نفوذ پیدا میکنه.
بله،
یکی از مهمترین راه‌هایی که شیطان از اونجا وارد میشد این سوء تفاهم یا بدبینی یا بدگویی یا اتهام زدن به دیگران متهم، این راه نفوذ شیطانه و شیطان هم در اینجا متاسفانه خیلی هم موفق میشد. راه درمانش هم تو روایات به ما فرمودن راه درمان اینه که فعل دیگران رو حمله به فخط بکنه. یه وقتی مرحوم آیت الله بهاءالدین رحمت الله علیه می‌فهمیدن یک کسی به من اعتراض میکرد که آقا من سلام میکنم شما جواب نمیدید. حالا اونم راست میگه، سلام کرده ایشون متوجه نشدن جواب ندادن.
بله،
ایشون می‌فهمیدن خب اون نمیدوند که اون لحظه من در چه حالم، کجا دارم سیر میکنم. ایشون گاهی میرفتن تو حالات معنوی اصلا دیگه گوششون صدایی را نمیشنید. حالا اون آقا سلام کرده ایشونم جواب ندادن، خب من برای همم پیش میاد آدم به یکی سلام بکنه جواب نمیده.
بله،
آقا یا نشنید یا حواسش نبود یا حتی گاهی من میدونم طرف جوابم داده منتها آرام جواب داده طرف نشنیده. به خود من مکرر اینا اعتراض کردن که آقا سلام کردیم جواب ندادی. میگم بله من تون صدام کمه، آروم گفتم نشنیدی. پس اولین قدم اینه که آدم فعل دیگران رو حمله به صحت بکنه و متاسفانه ما به عکس عمل میکنیم، به هر بهانه ای افعال دیگران را با توجیه بد
بله
تفسیر میکنه،
بدترین حالت ممکن رو میبینه.
این یک. دومی که حالا اگه نتونستم حمله به سخت بکنم دیگه توضیح و تفسیرش نکنم، حالا تا یه چیزی رو میبینم تازه بعدم شروع میکنم فلسفه بافی که حالا میدونی این کارا برای چی کرد، با کیا میخواست دشمنی بکنه، چه مقامات رو خودش بخواد. دیگه توضیح و تفسیر دیگه نکنم، دیگه چرا این اتهام زنیه، دارم تهمت میزنم. و نکته یه بعدی اینه که حالا اگه سوء تفاهم و سوء برداشتی هم از افعال دیگران تو ذهن من ایجاد شد، خودم بیاد سراغ خودش، همینا در من نی؟ مثلا حالا این داشت به اون طرف خیابون نگاه میکرد، شاید نگاه خوبی نبوده، حالا من خودم هیچ وقت نگاه بدی ندارم. اگه اینا رو به ترتیب مراعات بکنیم این سوء تفاهم ها که متاسفانه گاهی تو زندگی های خانوادگی هست،
بله متاسفانه،
گاهی تو زندگی اجتماعی، تو بازار، تو خیابون، تو ادارات ما و مشکلاتی هم ایجاد میکنه. انشالله خدا هممون رو حفظ کنه.
انشالله و تلاش بکنیم که تا جایی که ممکنه شفاف کار بکنیم، خیلی لایه‌های پنهان برای خودمون ایجاد نکنیم که این سوء تفاهم به وجود نیاد دیگه. بعضن به خاطر این مبهم گویی های ما، به خاطر این به قول عموم زیرزیرکی کار کردن های ما، سوء تفاهم به وجود میاد که این هم آسیب های خودش رو داره. خیلی متشکرم از شما جناب استاد فقیهی عزیز. فاصله بگیریم و باز هم در فرصت باقی مونده از سوالات شما بپرسم و پاسخش رو از استاد تقدیمتون بکنم.
سوال می‌خواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم می‌کند.
مشق راه، برنامه‌ای عرفانی اخلاقی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
خیلی متشکرم که همچنان شنونده برنامه مشق راه هستید و پاسخهای استاد فقیهی به سوالات دیگر شنوندگان محترم رو هم پیگیری می فرمایید. جناب استاد، شنونده عزیزی با شماره 0913 4 شماره آخر 2165 اینطور نوشته که متاسفانه مدتیه که نسبت به سختی‌هایی که برای دیگران پیش میاد بی تفاوت شدم، چی کار بکنم؟
تو آیات قرآن دارد که قرآن می فرماید وقتی داخله منزلی شدید فسلموا علی انفسکم، به خودتون سلام بکنه. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر المیزان می فرمان این که به خودتون سلام بکنید منظور اینه که به دیگران سلام بکنید. پس چرا قرآن میگه سلموا علی انفسکم؟ میگن به خاطر این که قرآن مؤمنین رو همه رو از هم میدونه. المؤمنون و المؤمنات بعضهم من بعد یا بعضهم اولیاء و بعض. اگر که ما بین خودمون و دیگران فاصله ایجاد بکنیم، من یه طرف، اون یک طرف، من با او دشمن، این با من دشمن، من پشت سر اون حرف بزنم، اون پشت سر من حرف بزنم، این یه تفرقه و جدایی تو جامعه حتی تو خانواده ایجاد میکنه. گاهی دوتا همسر، گاهی دوتا برادر از همدیگه جدا میشن و این تفرقه قرآن فرماد که متفرق نشید و تذهب و ریح و کن، اصلا دیگه توان و قدرت و شوکت و عظمت
از بین میره.
از بین میره. حالا چه خانواده، چه دولت، چه جامعه، همه. اینه که اولین قدم اینه که آدم دیگرانم مثل خودش ببینه، خودشم مثل دیگران ببینه. یعنی اگه این مشکل برای من پیش بیاد خوبه که دیگران خوشحال باشن. اگه یه گرفتاری برای من پیش بیاد، نه اینکه حالا دیگران خوشحال بشن، اصلا این نه، بی تفاوت باشن،
هیچ کاری نکنم برای که رفع بشه مشکله،
من چه حالی پیدا میکنم؟ وقت و روایات دارد که اون چرا که برای خودت نمیپسندی
بر دیگران نپسند.
اگه من زمین خوردم دلم میخواد کسی دستمو بگیره، اگه من ماشینم وسط خیابون خراب شده، خاموش شده، من دیدم و راننده اومده پایین، خودش یه نفری ماشینو دارد، یه نفر کمک نمیکنه، خب شما ناراحت نمیشی از اینکه بقیه کنار ماشینم رد میشن یه دست نمیذارن بمون؟ خب منم دارم با دیگران همین کارو میکنم، منتها آدم زشتی رفتار خودش رو متوجه نمیشه، زشتی رفتار دیگران رو. اینه که آدم خودش رو گاهی جای دیگران بذارد، این اخلاق اصلاح میشن
انشالله. درمسا ریشه این بیتفاوت شدن میتونه به کجا برگرده؟
ریشه این بیتفاوتی ها، یعنی ریشه بسیاری از مفاسد و مشکلات اخلاقی و اجتماعی، خودخواهیه، اون چیزی که در ابلیس بود. خودش رو میدید. وقتی آدم تمام توجهش به خودشه، تو اتفاقا نگاه میکردم تو حدیث دارد که من رضی عن نفسهی، کسی که خودخواه باشه، از خود راضی باشه، کثر از ساختون، آدم هایی که از اون بدشون میاد زیادن. ریشه این امور خودخواهیه که آدم همه چیز رو برای خودش میخواد. دیدید که متاسفانه گاهی تو صف مثلا ایستادیم، هر کسی میخواد از دیگری جلو بزنه، خب چه فرق میکنه؟ خودخواهیه، من برم جلوتر تو صف نونوایی، حالا نون گیره من بیاد، گیره دیگرانم نیمده. این خودخواهی باید در انسان اصلاح بشد که این ریشه همه مفاسد.
بسیار خوب. خیلی متشکرم استاد، خیلی استفاده کردیم. اگه نکته باقی نمونده از حضورت مرخص میشیم.
امیدواریم که خداوند هممون رو از شر نفس خودمون حفظ کنه
انشالله. همینطور از شما شنونده های محترم هم صمیمانه تشکر میکنم که وقت گذاشتید و این برنامه رو تا پایان همراهی کردید. 162 و 3162 رو هم برای اظهار نظر کردن فراموش نکنید. تا یک سلام دیگه، التماس دعا و خدا یار و نگهدارتون.
صدایی ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
تا پرتو به اهل بیت روشنگر ما اسلام، همیشه سایه‌اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط محمد و علی، روح خدا نور دل او، خامنه ای رهبر ما، نور دل او، خامنه ای رهبر ما.
آیه قرآن از این حکومت‌های فاسد با این تعبیرات تکندهنده یاد میکنه، سعی کردن تا فساد رو جهانگیر کنند. علم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم یصلونها و بئس المآب. نعمت های الهی را، نعمت های انسانی را، نعمت های طبیعی را تبدیل کردن به کفران و انسان ها رو که باید از این نعم برخوردار می شدن در جهنم سوزانی که از کفران خود به وجود آوردند سوزندند و کباب کردند. انبیا در مقابل اینها سفارایی کردند. اگر انبیا با تواقیت عالم، با طغیانگران تاریخ برخورد نداشتند، احتیاج به جنگ و جدل نبود. اینی که قرآن می گوید و کعین من نبیین قاتل معه ربیون کثیر، چه بسیار پیامبرانی که با مؤمنان خدا پرست به قتال و جنگ دست زدند. این جنگ با کی بود؟ انبیا نجات دهندگان انسانند. لذا در قرآن یک هدف بزرگ نبوت ها و رسالت ها اقامه عدل معرفی شده است. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. اصلا انزال کتاب‌های الهی و ارسال رسول برای این بود است که قسط و عدل در میان جوامع حاکم بشود، یعنی این نمادهای ظلم و زورگویی و فساد از میان برخیزد. حرکت امام حسین چنین حرکتی بود. فرمود انما خرجت اريد الاصلاح في امه جد. فرمود ولم یغیر علیه به قول ولا فعل کان حقا علی الله ان یدخله مدخله. یعنی اگر کسی ببیند کانون فساد را، کانون ظلم را و بی تفاوت بنشیند، با او هم سرنوشت است در نزد خدای متعال. فرمود من برای گردنکشی و تفرعون حرکت نکردم. دعوت مردم عراق از امام حسین برای این بود که بره حکومت کنه. امام هم به همین دعوت پاسخ دادن. یعنی این نیست که امام حسین به فکر حکومت نبود. امام حسین به فکر سرکوب کردن قدرت‌های طاغوتی بود، اگر با گرفتن حکومت میشد و اگر با شهادت و دادن خون میشد. امام حسین علیه السلام میدانست که اگر این حرکت را نکند، این امضای او، این سکوت او، این سکون او چه بر سر اسلام خواهد آورد. وقتی قدرتی همه امکانات جوامع را یا یک جامعه را در اختیار دارد و راه طغیان را پیش میگیرد و پیش میرود، اگر مردان حق و داعیه‌داران حق اظهار وجود نکنند در مقابل او، تخطئه نکنند این حرکت او را، اینها امضا کردند کار او را. یعنی ظلم به امضای اهل حق میرسه بدون اینکه خودشون خواسته باشن. این گناهی بود که معاصران امام حسین از بزرگان و آقازادگان بنی هاشم و فرزندان سرداران بزرگ صدر